باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این آخر این فصل ششم در بحث حدیث اشتقاق آمده است که این فاطمه است و من فاطر آسمان ها و زمینم، و فاطم یعنی قاطع و جدا کننده دشمنانم از رحمت خودم در روز فصل قضایم می باشم، و فاطم دوستانم از آنچه که موجب آر و شین آنهاست. پس فاطمه را از اسمی از اسماء خودم مشتق کرده ام. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای فاطمه، خداوند تو را از اسمی از اسماء خود مشتق فرمود، او فاطر است و تو فاطمه ای. در این زمینه عرض کردیم که اولا فاطمه و فطره در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان. بعد عرض کردیم در قرآن اگر دقت کنیم بحث فاطر با ولایت ارتباط داره، که اینجا هم ببینید فرمود فاطمه دوستانم از آنچه که موجب آر و شین آنهاست، اولیا هم، یعنی فاطمه، فاطمه با اولیا، اسم فاطر با ولایت چه ارتباطی داره که حضرت یوسف داره که فاطر از سماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره، که عرض کردید در قرآن دقت کنید اون جایی که اسم فاطر آمده یه جوری با ولایت مرتبطه. حالا در خود فتره، فتره گفتیم به معنی شکوفاییه، که آقا جان در کتابهاشون حالا از کتابهای اصیل لغت آوردن که قنچه از درخت، عرب وقتی میخواد بگه قنچه بیرون زد بحث فتره رو به کار میبره، شکفته شده، شکوفا شده، بیرون زده. و بعد اینو بیارید رو بحث فطرت الله التی فطر الناس علیها، فطرت خداوند که مردم را بر آن مفطور کرده است. فطر الناس علیها، اون فطرت الله چیه که مردم بر اساس اون مفطور شده اند؟ که خب اینجا باید بحث فطرت پیش بیاد، یعنی این آسمان و زمین بر یک حساب و کتابی، نظام و آفرینش، حالا که میگه فاطر از سماوات و الارض، بر یک اساس و حسابی شکوفا شده، و این اساس و حساب وجود انسان، فطر الناس علیها، بر اساس همین شکوفا شده. یعنی انسان فطرتاً امور این عالم، حساب کتاب کلی این عالم رو میفهمه. شما اگر دقت کنید در بحث توحید، که ما بحثشو گفتیم که توحیدی بحث فطریه، چون بحث علی و معلولی، نظام علی و معلولی، که ما میدونیم هر معلولی علتی داره، هر معلولی علت خاص خودشو داره، از این جزء بدیهیات برای ما، فطریاته. حالا خود بحث شرک که این از فطرت ما به دوره، مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام اون جایی که بحث میکنه در مورد خورشید و ماه و ستارگان که هازا ربی، این رب منه، فلما افل قال انی لا احب الافلین، وقتی افول کرد خورشید یا ماه یا ستاره گفت من افول کنندگان رو دوست ندارم. این دوست نداشتن جز اون دوست نداشتن های فطریه، چون ما بعضی از محبت هامون و دشمنی هامون شخصیه. طرف میگه من قرمه سبزی خیلی دوست دارم، این دوست داشتن شخصیه، شاید نفر فسنجون دوست داشته باشه، ربطی نداره. اما بعضی چیزها هست که فطرت ما اونها رو دوست داره. عدالت رو فطرت همه انسان ها دوست داره. حتی گفتیم دزدم دزدی میکنن، میگن خب حالا عادلانه تقسیم کنیم. عدالت رو فطرتش دوست داره، یعنی تو دوست داشتن ها یا دشمن داشتن ها انسان فطرتاً موجود افول کننده رو دوست نداره. یعنی چیزی که هست گاهی هست گاهی نیست. حافظ چی میفرماد؟ بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. این فطریه، چیزی که بعضی وقتا باشه بعضی وقتا نباشه دوست نداری. چی رو دوست داری؟ اونی که دائمه. لا احب الافلین، من افول کنندگان فطرتم دوست نداره. نه اینکه قلم سبزی نیست که بگم آقا من خوشم، اونی که بگه نه من افول کنندگان دوست دارم، نه. چیزی که گاه هست و گاه نیست دوست داشتنی نیست. بر اساس فطرت ما، اون فطرت الله، که انسان فطرتاً کمال خواهه. حالا این شعب فطرت رو هم باید بحث کنیم روش، که شعب فطرت چیا هست، چه تو معقولات باشه تفکرات، چه تو اون بحث حب و بغض. انسان بعضی چیزا رو ذاتاً دشمن می‌دارد، از زشتی بدش میاد، زافطرتن بدش میاد. حالا اینکه گاهی وقت ما انسان ها فطرت خودشون رو زیر پا میذارن، اون یه بحث دیگه است. حالا همه انسان ها اینجوری مفتور شده اند. این میگه اون فطرت الله، فطرت الله که فطر الناس علیها. بعد همینه که فاطر از سماوات و الارضه، آسمان ها و زمین رو بر همین اساس شکوفا کرده. که اگر برگشت کنی به فطرتت، که دین ما دین فطریه، چیزی نیست که عقل بگه آقا نمیشه. مثل تثلیث، یکی از چیزهایی که تو مسیحیت معضل بزرگ تو الهیاتشون، سه خدا بودن، در اینکه سه تا خداست در این حال یه خداست. اصلا هر جوری میخوان وصل کنن به هم نمیشه. هر جوری میخوان وصل کنن به هم. و چرا سه تا خدا؟ چرا سه تا خدا؟ میگن تو الهیات مسیحی آخرش میگن باید ایمان بیاری تا بفهمی. اصلا مسیحیت یه مقدار ضد عقله، اون الهیات مسیحی. میگه خدا رو با عقل نمیشه فهمید. بله کنه ذات رو نمیشه فهمید، اما اینکه خداوند واحده، اینکه دیگه فطری ماست. و اینکه هر موجودی ممکنه فانی بشه، خورشید فانی بشه، هر چیزی که حادث شده فنا هم برش رقم خورده. یه مقدار باید در فطرت، بعد میبینیم اولیاء خدا بر اساس فطرتن، هم نگرششون به عالم هم عمل کردشون، به خاطر همین دیگران جذب میشن به سوی اونها، چون فطرتشون میکشه اونها رو. رسول خدا چجور تو شبه جزیره عربستان، عربای متعصب جاهل که جز خونریزی و غارت و چیزی بلد نبودن، اونجور مجذوب شدن به راه آمدن، چون دین فطریه. خب حالا اسم فاطر، آقا جان در دیوان اشعارشون بحثی دارن که میفرماد، حالا اگه شعرش درست یادم بیاد، چو ابراهیم و یوسف باش ذاکر، خدا چی را به خدای خیشتن را چی به فاطر. حالا اسم شعر
که رب خودت رو مثل حضرت ابراهیم و حضرت یوسف به اسم فاطر صدا بزن، که اون شکوفا کننده آسمان ها و زمین، که این شکفتگی اصل و اساسی داره. من اگر شکفته شدم به این صورت، دو چشم و ابرو و خال و خط و شکفته شدم، که خداوند اینجوری شکوفا کرده من، شما، همه موجودات رو، این عالم رو، چه کسی این انفطار رو به وجود آورده؟ که اگر انسان بر اساس فطرتش عمل کنه و هوا و هوس نیاد فطرت رو زیر پا بذاره، چون گاهی وقت هوا و هوس غالب میشه، انسان فطرت رو میدونه ظلم بده، میدونه دزدی بده، میدونه خیانت به مال دیگران بده، اما گاهی وقت این کار رو انجام میده. که اگر درست بر اساس فطرتش پیش بره میشه چی؟ ولی. اولیا که بر اساس فطرتشون عمل میکنن که میشن. و الا یه وقتی گفته شد که هر کسی که گناه کنه، خداوند عالم، نظام عدل عالم چوبش میزنه. هر کسی باشه، اولیای خدا اگر چوب نمیخورن چون گناه نمیکنن، والا نظام عدل عالم برای همه یکسانه. خب پس باید روی این اسم کار کرد، روی اسم فاطر باید کار کرد. و چه ارتباطی با فاطمه داره که شکوفایی امامان از ایشون شروع میشه در ظاهر، جسم امامان. حالا در باطن چه ارتباطی هست بین اسم فاطر و فاطمه که مشتق شده؟ خب و دانستی که رحم از رحمان مشتق شده است، فاطر از فاطمه مشتق شده، فاطمه از فاطر مشتق شده، رحم از رحمان مشتق شده. پس بدان که ودیعه مصطفی، ودیعه یعنی امانت، امانت رسول الله، امانت مصطفی، مصطفی اون برگزیده است، اون برگزیده امانتی گذاشته که صدیقه طاهره باشه. تنها فرزندی که ایشون گذاشت صدیقه طاهره بود، که حالا مردم اون زمان چه کردن با ودیعه رسول الله؟ فاطمه انسیه حورا، این ودیعه انسیت الحورا بود، مطلع انوار علوی، محل طلوع انوار علوی، مطلع محل طلوع انوار علوی از وجود ایشون ساطع میشه، چون مطلع ایشونه. که این دو تا معنا داره، یکی طلوع میکنه انوار علوی در وجود ایشون، یکی این که ایشون محل طلوعه که انوار علوی از وجود ایشون میتابد. چون زن قابله و مرد فاعل، رضا ایشون رو فرمود مطلع انوار علوی است. از یه طرف ودیعه مصطفی است، از یه طرف مطلع انوار علوی. و مشکات ولایت، چراغدان ولایت، نور ولایت از ایشون ساته. و ام ائمه است. ببینید اون بحث هم فاطمتون و ابوها و بعلها و بنوها مرکز بود، اینجا هم آقا جان تو این چینش مرکز قرار داده. ودیعه مصطفی، فاطمه انسیه حورا، مطلع انوار علوی و مشکات ولایت و ام ائمه، مادر امامان. و صندوق علم، که عیبت و علم، عیبه، حالا اینجا تعبیر کرده صندوق یا زنبیل. عیبه از لغتن از عیب گرفته شده. عیب چه به چه معناست؟ عیب با غیب یه نقطه فرق داره، لذا در اشتقاق کبیر از یه ریشه در میان. جفتش معنای پوشیدگی درش هست. مثلا یه کاری که طرف انجام میده، چون در فارسی هم ما به کار میبریم، میگیم این کار عیبه. عیب به معنی گناه نیست. عیب مثلا طرف دست میکنه تو بینیش، میگیم جلو جمع این کار عیبه، یعنی این کار گناه نیست ولی نباید جلو جمع اتفاق بیفته، باید پوشیده باشه. پس عیب یعنی چیزی که پوشیده باشه. عیبه اون ظرفیه که قضا یا هر چیزی در اون میپوشونن، مثل زنبیل که چیزی درش گذاشته میشه که پوشیده باشه، یا صندوق که عیبت و علم، عیبه علمه، یعنی اون محل ظرف علمه. و وعاء معرفت هست، وعاء هم باز به معنی ظرفه که عیبه علم و وعاء معرفت هست. خب حالا در شرح این فصل گران سنگ می‌فرماد که در بیان فصل چهارم دانسته شده است که جناب زن کارخانه صنع الهی برای تولید انسان است. آه اگر انسان یه ذره فکر کنه، ببینید یه کارخونه‌ای که موتور تولید میکنه، بیاییم بالاتر یه کارخونه‌ای که ماشین تولید میکنه، پراید تولید میکنه، بیای بالاتر یک کارخونه‌ای که سمن تولید میکنه، بیای بالاتر یک کارخونه‌ای که بی ام و تولید میکنه، بنز تولید میکنه، نمیدونم ماشین‌های آخرین سیستم تولید میکنه، بیا بالاتر یک کارخونه‌ای که هواپیما تولید میکنه. چقدر اون کارخونه ارزشمنده. آقا اینها بالاتر یک کارخانه‌ای که انسان تولید میکنه. چه عظمتی داره این کارخونه که ما از بس دیدیم برامون عادی شده. ولی ما محصول کارخانه زن، زن هستیم، مادر هستیم. همه ما دو چشم و ابرو و دماغ و دهن و هیچ جای این عالم این مکانت وجود نداره که درش انسان تولید بشه. خیلی مکانتیه، چون انسان اشرف مخلوقاته. بعد کارخونه ای که انسان تولید میکنه خیلی کارخونه عظیمیه، کارخانه صنع الهی برای تولید انسان است که مرد این کارخونه رو نداره. مرد خودش تولیدی این کارخونه است. اگه بخوای درست نگاه کنی، مرد این کارخونه رو نداره. حالا تولید انسان، بعد انسان کیه؟ و انسان میوه شجره وجوده. اگه شجره الکون، ابن عربی رساله‌ای داره به نام شجره الکون، یعنی درخت وجود. اگر ما وجود رو به صورت یه درخت در نظر بگیریم، عالم وجودو، میوهش میشه انسان. اصلا تمام اون شجره برای اون میوه است. حالا اینا همش برگشت به زن پیدا، به اون کارخونه پیدا میکنه ها. انسان میوه شجره وجود و غایت حرکت ایجادی و وجودی است. این بحث حرکت ایجادی و وجودی رو در فصول گذشته بحث کردیم. گفتیم یک حرکت ایجادی داریم که فیض تجلی میکنه در قوس نزول، که غایت این انسانه، که باز حدیث انی ما خلقت و سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئه تا آخر فرمود الا فی محبت هؤلاء الخمسه، اون حرکت ایجادیه. بعد که حالا عالم ایجاد شد حرکتی داریم، حرکت وجودی. خب در این نظام عالم رو به کمال میره انسان. باز غایتش چیه؟ انسان، رسیدن به اون انسان کامل. پس چه حرکت ایجادی چه وجودی، غایتش انسانه. اکنون در این موضوع فصل ششم بحث را به مکانت و منزلت رحم اختصاص داده ایم، که رحم مشتق از اسم اعظم الهی الرحمن است. رحم چه؟ آقا رحمان مگه باعث ایجاد نمیشه؟ رحمان مگه بسم الله الرحمن الرحیم؟ تو این عالم ایجاد انسان از چیه؟ از رحمه. پس مظهر الرحمانه. همون جوری که طبیعت مظهر الرحمن بود، که در این طبیعت که بام و درخت و شجر و حجر و نمیدونم حیوانات و همه اینا به وجود میان، که رحم مشتق از اسم اعظم الهی الرحمن است. و حدیثی که از قرر احادیث است از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که حکایت از حق تعالی در تجلیل و تکریم از رحم و توصیه به صله رحم، توصیه کردن به صله رحم. صله رحم یکی خود رحمه، یکی بحث ارحامه، یعنی فامیل ها که از یه رحمن، که جفتش رو شامل میشه. که صله رحم چیه؟ که معرفت به مکانت و منزلت رحم، که بفهمی این چه مرتبه ای داره. و اهمیت به تفخیم و تعظیم شأن آن است، او رو فخیم بدونی، با ارزش بدونی رحم رو. و نیز در ملامت و مذمت قطع رحم است. نقل کرده ایم که انا الله و انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی. اینجا یه نکته ای هست. در اون مباحثی که داشتیم شیطان شناسی، گفتیم امر شیطان به چیه؟ به زناست. شیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء، امر میکنه به فحشا. اونجایی که شیطان انگشت میذاره روش، باید بدونیم چون دشمن انسانه دیگه. آیه قرآن فرمود شیطان دشمن شماست، فاتخذوه عدوا، اونم دشمن بگیرید. بعد گفته دشمنیاش تو چه مسیریه. وقتی امر به زنا میکنه، پس این خیلی مسئله مهمیه. پس این خیلی مسئله مهمیه. آقا چرا این گناه گناهیه که خداوند وعده خلود در جهنم داده؟ شرک، زنا، قتل. در آخره سوره تبارک خداوند برای این سه تا گناه وعده خلود در جهنم داده. چرا؟ حالا میگه چی میشه مثلا؟ خیلی چیزا میشه. و چرا شیطان امر میکنه به این قضیه؟ یعنی اون رحم رو اگر طرف منزلتش رو نفهمه، شیطان بخواد اونو خراب کنه. که اون کارخونه اگه خراب بشه، تولیداتش خراب میشن. حرامزاده، حرامزاده، آقا جان فرمودن اگر یک بار رحم زن به گناه باز بشه، نه اون زن به درد میخوره، نه بچه‌ای که ازش عمل میاد. حالا توبه کنه، هر کار میخواد کنه، اون خراب کرد دیگه اون کارخونه رو. که شیطان امر میکنه، یه چیزی هست اینجا. که نمیشه ساده از کنارش رد شد. و گفتیم در سوره انبیا حضرت مریم رو وقتی در کنار انبیا یاد میکنه میفرماد احسنت فرجها، تمام عظمت حضرت مریم در پاکداشت دامنشه. حالا عبادتش و تمام اینا هست، اما اون جایی که میخواد چرا اینو کنار انبیا آورده، این چه شأنیه که از تمام صفات حضرت مریم اینو آورده؟ آقا یکی از کارهایی که شیطان میخواد انجام بده که خداوند به بنی آدم خطاب میکنه، یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان، ای فرزندان آدم، همیشه خداوند با مؤمنین حرف میزنه، یا ایها الذین آمنو. بعضی جاها هست همه ابنا آدم و مورد خطاب قرار میده، میگه ای فرزندان آدم شیطان شما را نفریبد، لا یفتنن نکم کما اخرج ابویکم من الجنه، همان گونه که پدر و مادرتون رو از بهشت بیرون کرد، و ینز و انهما لباسه هما، لباس اونا رو ازشون گرفت. من مدتها تو این آیه فکر میکردم یعنی چی که لباسشون رو ازشون گرفت، بعد دیدم تمام فتنه شیطان در اینه که لباس رو از انسان بگیره، لخت کنه انسانو، زن سربرهنه باشه، مرد یقش واز باشه، آستین کوتاه بپوشه، شلوارک بپوشه، یواش یواش مثل بعضی جاهایی که تو کشورهای خارج همینجوری داره لباسا آب میره، کم میشه کم میشه. میگه اصلا شیطان دنبال این کاره که لباستون رو در بیاره از تنتون. خب پس خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم که این امر مسئله کوچیکی نیست که تمام هم و غمش الان شیطان به کار برده رو همین قضیه، که با انواع و اقسام تبلیغات میخواد زنها رو برهنه کنه، زنا رو نهادینه کنه تو جامعه، که روایت رسول اکرم هست میگه آخر الزمان مردم مثل حیوان روی هم میجهن و هیچ کس نیست که بگه دست نگه دارید، و داره پیش میاد این قضیه. پناه بر خدا. خب ملامت و مذمت قطع رحم، که مراقب باشید قطع رحم نکنید، رحم رو کوچک نشمرید. اون کسی که هم جنس بازی میکنه یه تعبیرش قطع رحمه، داره از رحم جدا میشه. اون کسی که رحم رو فقط برای اطفاء شهوت حیوانی میخواد داره قدرشو میاره پایین، که نمیفهمه چیه. آری تعین روح انسانی و صورت مظهر اتم الهی در این کارخانه محیر العقول پدید می آید. عقل رو به حیرت وامی داره این کارخانه. سبحان الله سبحان الله. قوله تعالی شأنه هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. آقا جان از قول علامه طباطبایی می‌فرمودند در قرآن خیلی جاها، اکثر جاها خطاب به انا، صحبت از انا و نحنوه، ما نازل کردیم، ما خلق کردیم. بعد میفرماد اونجایی که خداوند میفرماد هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست که صورتگری میکند شما را در رحم ها. فرمود اونجاها دقت کنید، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. هو که ضمیر مفرده، اونجا باید دقت کرد. هو الذی یصورکم فی الارحام، او کسی است که صورتگری میکند شما را در رحم ها. آقا همین یه قضیه رو انسان فکر کنه واقعا به حیرت میره. نقاشی کردن صورت یه انسان چقدر سخته طبیعی در بیاد. حالا یه نقش رو کاغذ، بعد صورت دست، پا، شکم، قلب، هر کدومش میریم چی دریاییه. تمام اینا در رحم صورتگری میشه. کیف یشاء، هر گونه ای که بخواهد. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نیست خدایی مگر او که عزیز و حکیم است. عزیز نفوذ ناپذیره، هیچ کس نمیتونه درش در حریمش راه پیدا کنه. و حکیمه که تمام این صورتگری بر اساس حکمته. آقا یه ذره تعادل چشما به هم بخوره، یه ذره ابرو بالا پایین باشه، چشم بالا پایین باشه، از نمیشه به صورت طرف نگاه کرد. یه ذره سوراخ دماغت بزرگ کوچیک باشه، یه ذره سوراخ دماغت یکیش بزرگتر از یکی باشه، چجوری میشی؟ حالا اینا هست، متازه اندازه هاشو داریم میگیم. یه بار آقا جان سر درس سرما خورده بود و دستمال آب بینیشونو میگرفتن، به شوخی، حالا جد حقیقت بود. فرمود من امروز فکر میکردم این بینی که من اینقدر میگیرم این برام فولاد بود، از جا کنده شده بود. فولاد بود، از جا کنده شده بود. واقعا از چه جنسیه آخه انسان؟ یک عمر، قلب شما 80 سال انشالله یک لحظه وا نمیسته، یه لحظه گوب 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 گوب، لحظه ای وایسته طرف تمومه. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم. و قوله سبحانه و لقد خلقنا الانسان من سلالة من تین، و تحقیق خلق کردیم ما انسان را از سلاله ای از تین. اینجا یه دقتی کنید عزیزان تو این آیه، ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، ثم خلقنا نطفته علقته. از اینجا دیگه با فا میاد، میدونی ثم و فا برای چیه؟ تراخی مسافت، برای فاصله است. ثم برای مرتبه است، فا برای کمتر از اون مرتبه است. اینجا میفهمه ثم، بعد از اینجا میشه فا. فخلقنا العلقه مزغه، فخلقنا المزغه عظاما، فکسونا العظام لحما. بعد میفهمه ثم انشأناه خلقا آخر. با دقت کرد تو اینا. حالا ولقد خلقنا الانسان، به تحقیق ما خلق کردیم انسان را، من سلالت من تین، از سلاله از تین. سلاله به چه معناست؟ سلاله میگن به معنی برگزیده، یا چیزی، هر چیزی که از چیزی گرفته شده باشه. مثلا میگن سل سیف، یا شنیدی میگن سیف الله مسلول. شمشیر وقتی از غلاف بیرون کشیده میشه، اینجا عبارت سله به کار میره، چون بیرون میاد از غلاف. مسلول یعنی شمشیر برهنه، برهنه شده. سلاله میگه هر چیزی که از چیزی گرفته شده باشه، سلاله‌ای از تین، از گل، چیزی از گل گرفته شده. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، از سلاله‌ای از گل آفریده شده. ثم جعلناه نطفتن، سپس قرار دادیم آن را نطفه‌ای. ها اینجا اون تین چیه؟ اون گل ابتدای خلقتی که آدمه، که از گل، از سلاله گل آفریده شده. ثم، سپس قرار دادیم آن را نطفه‌ای. نطفه چیه؟ در خود نطفه رو ما تو فارسی به کار میبریم، ولی اصل نطفه به چه معناست؟ اصل نطفه یعنی آب اندک. به آب اندک نطفه گفته میشه. ثم جعلناه نطفتن، ما او رو نطفه قرار دادیم. فی قرار مکین، در قرارگاهی مکین، متمکن، جایگاه استقرار. این نطفه در اون جایگاه استقرار. حالا این قرار مکین آیا رحمه یا اون قرارگاه مکین میتونه تخمک باشه؟ اسپرم که داخله، چون تخمک زن در مقابل اسپرم مرد میگه مثل یک ساختمون 10 طبقه است که یه انسان بره توش. تخمک این همه بزرگ نسبت به اون اسپرم، و به محض اینکه وارد میشود اون تخمک یک ماده ای رو از خودش ترشح میده که هیچ اسپرمی دیگه نمیتونه داخل بشه. اونا که دوقلو میشن گاهی وقت 2 تا اسپرم با هم داخل میشن که سری دور خودش رو میبنده، که هر اسپرمی بیاد کشته میشه. قرارگاهی در خود یک، فی قرار مکین، که بعد اونجا متحد میشن با هم. اتحادی که حالا اونجا میخواد تازه شکل بگیره. ثم، سپس، باز ببین با فاصله میاره اینو، خیلی فاصله است این تو این قرارگاه. ثم خلقنا نطفه علقه، سپس اون نطفه رو علقه میکنیم. علقه در لغت از چیه؟ از علقه، علاقه. علقه و علاقه به چه معناست؟ بسته شدن. دو نفر با هم علاقه دارن یعنی چی؟ به هم بسته شده ان. علقه میگه خون بسته شده. خون لخته میشه، بسته میشه، خون حالت روان داره. بسته که میشه میگه علقه میشه. جالب اینه که عرب به زالو میگه علقه، چون زالو هم مثل خون بسته شده است دیگه. خود زالو اگه لهش کنی چه خونی میزنه بیرون، انگار اصلا یه خونیه که بسته شده. و جالب اینه که تو این مرتبه نطفه درست مثل یه زالویی که از رحم آویزان شده، یه تیکه خون بسته شده آویخته به رحم. یعنی یه موقعی ما علقه بودیم دیگه، خون بسته شده بودیم. سبحان الله. ثم خلقنا نطفه علقه. ف، حالا از اینجا دیگه مراتب ریزتر میشه. فخلقنا العلقه مزقه، پس خلق میکنیم علقه را مزقه. مزقه اون گوشت جویده شده است، یه حالت مثل گوشت زده میشه، از اون حالت خون بسته دیگه بیرون میاد، شکل میگیره. اول نطفه است، آب اندکه، بعد تبدیل به خون میشه، بعد شباهت به گوشت پیدا میکنه، شباهت به گوشت. فخلقنا المزغه عظاما، بعد اون مزغه رو به عظام، استخونها تبدیل میکنیم. عظام چقدر استخون داره انسان و چه استخونهای مختلفی داره، سبحان الله. و هر قسمت استخون با بقیه فرق داره. اونجایی که قزروف بهش وصل میشه، اونجایی که تاندون بهش وصل میشه. حالا اول اون ساختمون میخوام بسازن، اسکلتو میزنن دیگه. میگه این اسکلت، این استخوان، این عظام آفرینش میشه. فکسون العظام لحما، بعد روی این استخوان ها رو گوشت میپوشونیم. ثم، بعد جالب یک دفعه میگه ثم، یه مرتبه فاصله ایجاد میشه. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد انشا میکنیم او را خلقتی دیگر. جناب ملا صدرا میفرماد اینجا مرتبه حدوث نفسه، چون تمام این مراحل رو آورد. بعد سمن میگه او را یه چیز دیگه میکنیم، این یه چیز دیگه یعنی غیر دیگه گوشت و خون و استخونه. میگه اینجا مرحله ای که نفس حادث میشه، نفس حدوث پیدا میکنه، حدوث نفس. که خلقن آخر، فتبارک الله احسن الخالقین. تبارک مرادف چیه؟ تعالاست. آقا چه عظمتی داره این آفرینش انسان که خداوند به خودش تبارک میگه. تبارک و تعالا، خیلی میگه بلنده خدایی که می آفرینه اینو. یعنی فکر نکن یه چیز کوچیکیه. فتبارک الله احسن الخالقین، زیباترین خلق کنندگانه. آقا مجسمه انسانو می سازن، شکل انسان در بیاد، میگیم چه خالقی داره این مجسمه. مجسمه گل، نه راه میره، نه حرف میزنه، نه. سامری یه گوساله درست که مومو میکرد، گفتن این خداست این مومو میکنه. بابا تو که بالاتر اون مومویی، تو خودت که هزار تا حرف میزنی به جای مومو کردن. نکته فتبارک الله احسن الخالقین، خداوند در خلقت، در خلقت انسان میگه فتبارک الله احسن الخالقین. اما کدوم انسان؟ سوره مؤمنون آیه 14 است، فتبارک الله احسن الخالقین تو سوره مؤمنون آمده، آیه 14 هم آمده. فتبارک الله احسن الخالقین، خداوند که تبارک به خودش میگه در مورد انسان کامله. بله صورت انسانی هست، همین صورت انسانی میشه انسان کامل. خداوند در قرآن کجا تبارک رو میفرماد؟ تبارک الذی بیده الملک، تبارک است از آن آنی که ملک و سلطنت عالم به دست اوست. ملک و سلطنت عالم به دست اوست، ملک به دست اوست. یه بار عرض کردیم یدهی رو، تبارک الذی بیده الملک. در سوره یاسین میخونیم سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. سبحان است اون کسی که ملکوت به دست اوست. اونجا سبحانه، اما اونجا که پای ملکه چیه؟ تبارکه. چرا؟ تبارک چیزی که درش هست چیه؟ برکته. برکت ازدیاد و کثرته. و این با چی میخونه؟ با ملک میخونه. یه نطفه آمده شده این. این با تبارک میخونه. با اسم تبارک. فتبارک الله احسن الخالقین. فتبارک الله احسن الخالقین. حکیم بزرگوار جناب مولالی نوری رحمت الله علیه در اشارت بدین آیت قرآن کریم چه نیکو سروده است. روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. صورت نیافرید چون این صورت آفرین، بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. که جناس ربایی جناس و خیلی زیباست. خب وقت تموم شده، انشاءالله فکر کنیم در آفرینش خودمون و انشاءالله به مرتبه برسیم که مورد خطاب فتبارک الله احسن الخالقین قرار بگیریم. اون بیتم عزیزان که عرض کردیم، آقا جان میفرماد چو ابراهیم و یوسف باش ذاکر، جناب حق تعالی را به فاطر، که بی دور و تسلسل های فکری بیابی دولت توحید فطری. بدون این حرفا به اون توحید فطری میرسی، توحید فطری، فطرت الله. در سوره ابراهیم علیه السلام قالت رسلهم اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدا شکی هست؟ فاطر آسمان ها و زمین. از شک میره کنار وقتی به اسم فاطر خدا رو میخوانی. و گفتیم این فاطر اون بحث ولایت شهود میاد وسط. فاطر از سماوات و الارض وقتی خطاب کنی خداوند رو با این اسم، یا فاطر، یا فاطر از سماوات و الارض، اون تو را صد شبهه ابن کمونه نماند، خردلی بهر نمونه. ببینی بی زهر چون و چرایی، خدا هست و کند کار خدایی. میبینی میگه اینو خدا داره کار خدایی میکنه، این توحید و شهود میکنی. در این مشهد رسیدی بی کم و کاست، به برهانی که صدیقان حق راست. برهان صدیقان که همون شهود حق تعالی است، یا من دل علا ذاته به ذاته، میرسی انشاءالله ما هم به این نام مترنم باشیم خدای خودمون رو، جناب حق تعالی رو به فاطر ذکر کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.